استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که کمک های جهان به صورت مستقیم به مردم افغانستان منتقل شود. بر اساس اعلامیه که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان نشر شد، امیرخان متقی شام دیروز با نماینده های خدمات ملکی و آموزشی قطر دیدار کرد و اطمینان داد که برای رساندن کمک ها به نیازمندان و شفافیت در آن هرگونه همکاری خواهد کرد. هیئت طالبان تحت سرپرستی متقی در جریان دو روز گذشته با نماینده های اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج دیدار کرد. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که این اتحادیه به مردم افغانستان متحد میماند و 500 میلیون یورو از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی به این کشور میفرستد. آقای نیکلسن در یک رشته توییت ها شام گذشته گفت که این مقدار پول در بخش های مختلف از جمله غذا، صحت و آموزش مصرف خواهد شد. این در حال است که به گفته اداره های سازمان ملل متحد میلیون ها افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از ایدی راما صدر اعظم آلبانیا به خاطر نقش این کشور در روند انتقال افغان ها از میدان هوایی کابل سپاسگزاری کرده. بر اساس گزارش ها دیروز در واشنگتن بلینکن میزبان راما بود و به او گفت که آلبانیا با سخاوتمندی 6 ماه پیش به پناهجویان افغان جای داد و با آنها کمک کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن شواهد را در مورد خروج نیروهای روس از مناطق در نزدیکی مرز اوکراین ندیده. آقای بایدن دیشب در جریان سخنرانی در دقیق خطاب به ملت همچنان هشدار داد که تهاجم مسکو بر اوکراین متحمل است و افزود که امیدوار است دیپلماسی نتیجه دهد. مقامات سازمان ملل متحد گفتند که جنگ 7 ساله یمن افزایش یافته و احتمال می رود که بدون کمک های مالی فوری 8 میلیون شهروند یمن در ماه آینده تمامی کمک های بشر دوستانه را از دست دهند. جنگ داخلی در سال 2014 در یمن آغاز شد، زمانی که شورشیان اوسی تحت حمایت ایران کنترل صنعا پایتخت این کشور را در دست گرفتند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته ها این برنامه: نماینده ایالات متحده برای افغانستان مبارزه حکومت طالبان علیه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان هیچ تمایل به قطع روابط با القاعده ندارند. در این مورد نظر یک آقای امور نظامی را پرسیده ایم که میگوید
طالبان بسیار زیاد کوشش می نماید تا از گروه های تروریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم، همچنین پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
چارمین ما هست که معاش نگرفتیم، ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم، هیچ چیزی ندارم.
در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا گفته که کدام نشانه ندیده که روسیه سربازان خود را از سرحدات اوکراین دور کرده باشد. کاروان زر در نیمه دومین ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
یک معتاد قطع خود صدها و دهها نفر دیگه معتاد می سازن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. تام وست نماینده آمریکا برای افغانستان گفته که ایالات متحده میخواهد در افغانستان هیچ گروه هراس افغان فعالیت نداشته باشد. آقای وست با اینکه مبارزه حکومت طالبان علیه گروه داعش را ستایش کرده، اما افزوده که طالبان هیچ علاقه به قطع روابطشان با القاعده ندارند. تام وست همچنین از تشکیل نشدن حکومت همشمول از سوی طالبان انتقاد کرده، اما طالبان میگویند که القاعده دیگر در افغانستان وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش. تام وست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان میگوید ایالات متحده خواهان دیدن یک کشور صلح‌آمیز در افغانستان است که هرگز به گروه‌های تروریستی پناه ندهد. آقای وست در اظهارات تازه‌اش در اینستیتوت صلح آمریکا گفت که آنان به حمایت از دولتی که ایالات متحده و متحدانش را تهدید نکند و از حقوق همه مردمش محافظت کند ادامه خواهند داد. این دیپلمات ارشد آمریکایی در افغانستان از مبارزه طالبان علیه داعش ستایش کرد، اما افزود که طالبان علاقمند نیستند تا توافق دوحه را مبنی بر قطع هر نوع رابطه‌شان با گروه القاعده عملی کنند.
مذاکرات ما در مورد القاعده هنوز یک چالش است. ما می‌خواهیم از اقداماتی که علیه القاعده و داعش برداشته می‌شود راضی باشیم. ما می‌خواهیم ببینیم که هیچ گروهی تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی، جیش محمد و لشکر طیبه در افغانستان فعالیت نداشته باشند.
گزارش ارائه شده از سوی پنتاگون به کمیته نیروهای مصالح کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در حال حاضر گروه‌های مانند داعش و القاعده نمی‌خواهند از افغانستان به عنوان پایگاهی برای حملات علیه غرب استفاده کنند. این گزارش که بر اساس ارزیابی دفاعی و اطلاعاتی آمریکا آمده شده نشان می‌دهد که حمله به غرب همچنان یک هدف است، اما اولویت‌های رهبران دو گروه در حال حاضر متفاوت است. در این گزارش همچنان آمده که شاخه خراسان داعش حملات در افغانستان را بر عملیات خارجی در اولویت قرار داده و اخیراً چنین حملاتی را نیز انجام داده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جواب این نگرانی‌ها می‌گوید:
امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد دیگری استفاده کند. اکنون هیچ گروهی وابسته به القاعده در افغانستان وجود ندارد و روزهای گذشته به پایان رسید که آنان اینجا حضور داشتند.
ایالات متحده در حال خواستار یک افغانستان امن است که طالبان به درخواست‌ها برای تشکیل حکومت همه‌شمول پاسخی ندادند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در جریان صحبت‌هایش در اینستیتوت صلح آمریکا از طالبان انتقاد کرد که تاکنون برای تشکیل حکومت همه‌شمول از سوی آنان هیچ تلاشی صورت نگرفته است. او افزود که طالبان اشتباه را تکرار می‌کنند که آمریکا در سال 2001 مرتکب شده بود و زمینه را برای حضور طالبان در قدرت برابر نساخت. تام وست همچنان گفت که یک اجماع گرم و معنادار در میان جامعه جهانی غرب و قدرت‌های منطقه‌ای در مورد حضور همه اقشار جامعه در رهبری افغانستان می‌بیند. طالبان بارها گفتند که حکومت سرپرست کنونی همه‌شمول است و وعده اصلاحات دادند.
شنیدید که نماینده ایالات متحده بر افغانستان مبارزه حکومت طالبان علیه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان هیچ تمایل به قطع روابط با القاعده ندارند. همین موضوع را به تحلیل گرفتم و از احمد خان اندر کارشناس امور نظامی پرسیدم که آیا شاخه خراسان داعش تا چی حد در افغانستان تضعیف شده؟ او برایم گفت:
داعش پدیده است که در افغانستان گنجینه قومی و یا مذهبی ندارد، اما بعد از به خاطر رسیدن طالبان و قبل از هم اینا خود را در افغانستان نمایان میکردن و بعضی از انفجارات را میکردن که دیده شدن طالبان بسیار بزودی آنها را در بسیاری از ولایت های افغانستان سرکوب نموده، اما باز هم فعال میباشد، بسیار به شکل عادی اونا هستن. کوشش نمودن داعش که مسائل قومی رو دامن بزنن در تجمع و یا در مساجد اهل تشیع ما انفجارات نمودن که میخواستن یک تفرقه قومی بندازن.
سال گذشته در 2021 اندر صاحب یک مقام پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا گفت که داعش در ظرف 6 ماه میتونه به امریکا خطر ایجاد کنه. به نظر شما چقدر ای یک تحلیل یا یک تخمین واقع بینانه است؟
خب گروه های توریستی ارز و سرحد و ملت را نمیشناسند، اونا میتونن به هر کس خطر باشد، اما متاسف هستم که ایالات متحده آمریکا که به خاطر نابودی تروریسم به افغانستان آمده بودن و 20 سال ایجا با نیروهای کشورهای ناتو بودن، اما نتونستن که تروریسم را به کلی از میان بردارن و بعد از این که اینا بسیار به شکل خراب کشور ما رها نمودن و اینا آلی که این صحبت ها رو میکنن، ما به نظر ما بسیار ناوقت است. خارج از افغانستان هر مسئله و یا هر گروه توریستی که به ضد امریکا فعالیت میکند مربوط به افغان ها نشده و میتونن ایالات متحده امریکا در ایران، در پاکستان و دیگه کشورهای آسیای میانه جستجو کنن این گروه توریستی رو.
شما از پاکستان یاد کردین، گفته میشه که در حال حاضر 5000 جنگجوی پاکستانی در افغانستان است. القاعده هم پس از اینکه طالبان به دوباره به قدرت رسیدن، نشانه هایشان در افغانستان دیده شده، شاخه خراسان داعش در افغانستان جنگجویانش است. طالبان تا چی حد میتونه که با این جنگجویان مقابله کنه؟ چرا که گفتن که ما نمیگذاریم که از خاک افغانستان علیه دیگه کشورها استفاده شوه.
خب تا به حال امارت اسلامی افغانستان به رسمی شناخته نشده و ممکنه زیاد است که در بسیاری از جای ولایت افغانستان، قسمی که قبلا گفتم، یک تعداد گروه توریستی، نه تنها داعش، بسیاری از گروه توریستی لشکر طیبه ابو عبیده که در پاکستان ساخته شده در افغانستان که فعلا از خط مرز دیورن نیز آنها میتونن به شکل از اشکال و آنها را به خاک افغانستان داخل نمایند، میتونن یک سرددی را به افغانا و به امارت اسلامی افغانستان پیدا نمایند. اما دیده میشد که طالبا بسیار زیاد کوشش می‌نماید تا به خاطر افغانا و به خاطر جهانیان از گروه های توریستی دست کشیده و در مقابلشان مبارزه نماید تا اینها به رسمیت شناخته شده و با جهانیان رابط دیپلماتیک خود را زیاد نماید.
احمد خان اندر، کارشناس امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از میان حدود 2400 پناهجوی افغان که به البانیا منتقل شدند، بیش از 300 تنشان به سایر کشورها از جمله امریکا انتقال یافتند. بر اساس گزارش‌ها، وزیر خارجه امریکا دیروز در دیدار با صدر اعظم البانیا به خاطر نقش آن کشور در روند انتقال و جای دادن به پناهجویان افغان سپاسگزاری کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در واشنگتن میزبان ایدی راما صدر اعظم البانیا بود. بلینکن دیروز از راما سپاسگزاری کرد که کشور شش ماه پیش به پناهجویان افغان جای داد و به آنها کمک کرد.
I have to tell you, Prime Minister, what stays with me and will stay with me for a long time.
باید آقای صدر اعظم برای شما بگویم که این مورد که با من برای مدت طولانی باقی ماند، برمیگردد به تابستان گذشته، هنگامی که ما خروج از افغانستان را اعلام کردیم تا جنگ پایان یابد. شما نخستین کسی بودید که به پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها پیشنهاد کردید. از شما و سخاوت البانیا برای انتقال بیش از 2000 پناهجوی افغان سپاسگزار هستیم.
بر اساس گزارش‌ها، حدود 2400 شهروند افغانستان بعد دنبال سقوط کابل به دست طالبان به البانیا منتقل شدند. بیش از 300 تن آنها تا اکنون از البانیا انتقال یافتند، بیشترشان به ایالات متحده آمریکا. بر اساس آماری که آمریکا نشر کرده، حدود 124,000 تن در جریان برنامه انتقال از 15 تا 30 اگست از میدان هوایی کابل منتقل شدند. بسیاری آنها که با نیروهای آمریکایی و سایر کشورها در افغانستان کار کرده بودند، به ایالات متحده، قطر، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای اروپایی منتقل شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر خبرهای اقتصادی را به شما داریم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بریتانیا گفته کدام نشانه‌ای ندیده که روسیه سربازان خود را از سرحدات اوکراین دور کرده باشد. یک روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود که احتمال هجوم روسیه بر اوکراین از بین نرفته. همکارم سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده. امین اکنون در استودیو پیک با من است. عباس صاحب سلام به شما. در حالی که روسیه گفته که تمرینات نظامی آن در نزدیکی سرحدات اوکراین پایان یافته و قوای خود از آنجا کاهش هم داده، عکس العمل کشورهای غربی چیست؟
سلام به شنوندگان گرامی و شما. در تازه ترین واکنش ها بریتانیا گفته که تا حال هیچ نشانه ای را مشاهده نکرده که قوای روسیه از سرحدات اوکراین انتقال داده شده باشند. در این مورد بن والس وزیر دفاع بریتانیا امروز چهارشنبه در صحبت با رادیو تایم سخن گفت و همچنان اصرار داشت شواهد برعکس ادعای روسیه را در این مورد نشان می‌دهد و با سخنان اخیر کرملین تطابق ندارد. بریتانیا و آمریکا مکرراً هشدار می‌دهند که روسیه به هدف اشغال اوکراین بیش از 130 هزار سرباز خود در نزدیکی سرحدات کشور مستقر ساخته. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم دیروز 15 فوریه گفته بود هیچ علامت را مشاهده نکرده که روسیه تعداد سربازان خود را در این مناطق کاهش داده باشد. اما قبل از این وزیر دفاع روسیه گفته بود که این کشور خروج نظامیانش از سرحدات اوکراین آغاز کرده و به گفته آن امیدواری برای کاهش تشنج بیشتر شده.
عباس صاحب، بر اساس گزارش ها پارلمان روسیه قطعنامه ای را در مورد مناطق جدایی طلب اوکراین تصویب کرده، درباره این قطعنامه چی جزئیات داده شده؟
بله، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما دیروز 15 آگوست به طرفداری یک قطعنامه رای داده و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواسته که دو منطقه در شرق اوکراین همچون دولت مستقل به رسمیت بشناسه. رئیس مجلس نمایندگان روسیه ویچسلاف ولودین که به حزب طرفدار کرملین مربوط است دیروز بعد از مجلس دوما گفت این قطعنامه را بلافاصله امضا میکنه و برای ملاحظه به پوتین میفرسته. اگر این قطعنامه از سوی پوتین هم تصویب شود، تشنج بین غرب و روسیه بیشتر خواهد شد. به رسمیت شناخته شدن استقلال دونتسک و لوهانسک به دونباس معروف است، پروسه صلح شرق اوکراین که در منسک ایجاد شده بود خاتمه می‌دهد. در این مناطق جدایی طلبان تحت حمایت روسیه با حکومت اوکراین در جنگ هستند و در این جنگ ها از ماه اپریل سال 2014 تا حال 13200 نفر کشته شدند.
تشکر از شما سید سمی عباس بود که از تازه ترین ها در مورد تنش ها بین اوکراین و روسیه جزئیات داد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگه پیام های شما را نشر میکنیم. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
ریاست شرکت برشنا میگوید روند جمع‌آوری درآمد برق در سراسر کشور تسریع می‌شود. در خبرنامه این ریاست که شام روز سه‌شنبه به نشر رسیده آمده است، برای برداشتن گام‌های عملی حافظ محمد امین رئیس این شرکت با تمامی رئیسان ولایتی شرکت برشنا جلسه آنلاین برگزار کرده است. در خبرنامه به نقل از رئیس برشنا شرکت گفته شده است روند جمع‌آوری درآمدهای برق در بیشتر ولایت برابر با اهداف از قبل تعیین شده نیست و باید تلاش‌های بیشتری در زمینه صورت گیرد. خبرنامه می‌افزاید بخش بزرگ برق موجود وارداتی است و پرداخت پول برق وارداتی وابسته به جمع‌آوری اواید به ویژه و دهکاری های مشترکین می باشد. در این نشست آنلاین فیصله بر این شد که تا پایان سال روان خورشیدی باید بخش بزرگ بدهکاری های گذشته عموم مشترکین جمع‌آوری شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری برق می گوید اکنون فعالیت های پارک های صنعتی در این ولایت 75% به حالت عادی برگشته است. شیر احمد سپاهی زاده عامل بخش تجارتی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در مجموع بیش از 340 کارخانه در دو پارک صنعتی امیر شیرعلی خان و پارک شادیان فعالیت می کنند که در جریان دو ماه اخیر فعالیت های بیشتر از 280 آن به حالت عادی برگشته است. آقای سپاهی زاده می گوید این کارخانه ها بیشتر آب مدنی، نوشیدنی های غیر الکلی، بسکویت، ظروف یک بار مصرف، دانه مرغ، ماکارونی، پاپوش و مواد خوراکی تولید می کنند. و افزود در میان این کارخانه ها 47 کارخانه سیلو و 4 کارخانه ذوب‌آهن نیز فعالیت می کنند. به گفته آقای سپاهی زاده اکنون تولیدات دانه تخم این کارخانه ها به تاجیکستان نیز صادر می شود. آقای سپاهی زاده می گوید هرچند مشکلات بانکی سرمایه گذاران تا حد حل شده، اما اگر فعالیت بانک ها به حالت عادی برگردد تمام کارخانه های صنعتی در این ولایت به فعالیت آغاز خواهند کرد. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 35 پول، 1 یورو 103 افغانی و 36 پول، 1 پوند انگلیسی 117 افغانی و 59 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 19 پول، 1000 روپیه هندی 1072 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
خبرهای اقتصادی روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برمیگردم. در این بخش برنامه با آرش عمویون بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه میشنوید که از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 6 ماه گذشت، اما در این مدت زنان در بخش‌های مختلف با محدودیت‌های روبرو شدند.
ما در جاده‌های کابل نمی‌تونیم راه بریم. ما در خانه‌های ما مسئول بوده نمی‌تونیم.
مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان هم مرور کرده‌ایم. از پیام‌هایی که شما برای رادیو آزادی گذاشته‌اید.
اسم ما خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس می باشم. چهارمین ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
اما قبل از آن می شنوید که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 6 ماه گذشت. در این مدت زمینه کار و تحصیل برای زنان محدود شد و نقش آنها در حکومت داری تقریبا به صفر رسیده. اما زنان هم هستند که به قدرت رسیدن طالبان برای آنها به مفهوم آرامش نسبی و رهایی از جنگ است. در این گزارش، امید مرزبان به عرصه‌های مختلف زندگی زنان در 6 ماه گذشته نگاهی انداخته.
زکی هم محصل سال سوم اقتصاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی کابل بود. اکنون 6 ماه می شود خانه نشین شده. دور از درس و تحصیل. زکی 24 ساله که مادر یک فرزند است میگوید از رفتن به پوهنتون و تحصیل احساس غرور میکرد.
خب ما وقتی که مثلا پوهنتون میرفتم همراه مثلا وقت خودم را کسایی که در خانه میشستن مثلا بی سواد بودن تحصیل نمیکردن، وقتی که ما طرف خود مثلا میدیدم که درس میخوانم یعنی فامیل ما را سپورت مونه، ما واقعا چه بسیار احساس غرور داشتم که یعنی خوش به حال از ما که درس میخوانم.
در شماری از پوهنتون‌ها با محدودیت‌های خاص از سوی طالبان برای دختران باز شدند. اما زکیه میگوید خانواده‌اش دیگر جرأت نمی‌کند به او اجازه برگشت به پوهنتون را بدهد.
میگن یکان روز مثلا بیرون بری با لباس بری، اگر مثلا طالبان تو را بگیره بزنه بدنامی داره، مثلا میگه دختر فلانی مثلا طالبان او را زد.
رویا بانوی دیگر است که نانآور خانواده خود بود. خیاطی میکرد و پول به دست میآورد.
فروختن جور کلا بودیم. فروشی. کارش مونده.
تازه تجارت را سربراه کرده بود. امیدها و برنامه‌های زیادی در سر داشت، اما میگوید اکنون ناامید شده.
احساس ناامیدی میکنم. بسیار ناامید شدیم. در خانه ماندیم، آرزوهای ما پر نشد. آرزو داشتیم که اولادای خود در سر برسانیم، آرزو داشتیم که اونری خود در ثبت جهان پیشرفت کنه، بشناسه، کلگی ما پیش بریم، ترقی کنیم. نگاه حالی کلی ارمان ها و آرزوهای ما بخی بگیم، بی آرزو و ارمان ماندیم در خانه.
اما بیرون از پایتخت، مخصوصا در شهرها و روستاهایی که 6 ماه پیش تقریبا هر روز شاهد جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی بودند، حاکمیت دوباره طالبان برای زنان مفهوم دیگری دارد. فریبا باشنده چارکار مرکز ولایت پروان است. 3 فرزند دارد و همسرش دهقانی میکند. فریبا میگوید چندین خویشاوند نزدیک خود را در جنگ میان نیروهای دولت پیشین و طالبان از دست داده و تا 6 ماه پیش نگرانی اصلی او مسئولیت همسر و فرزندانش بود.
زیال خوشحالی ساده خوشحالی شده هر خرامی شد، نه تعمیری نه بالا میری نه توپ نه تیاره چیزی نیستم، خودت کار میکنی در خانه پس میمیشینی. ما تو تاشی خویای تا فریبا خودال خوشحالی است. زمین هم چیز کسی نمیتونه میری، پایان هم میری، بالا کسی رفتا نمیتونه. اوز خود تهره میمیدست و توب میشود، تهره میشود. کجا پت میشودی؟ تو غیر به طرف خدای پایدی که خوچه هره نفت. اگه میبرد خود رو میرفتی دیگه، کار خود رو میگرفتی نی؟
طالبان 6 ماه پیش در 15 آگست باز بر کابل حاکم شدند و حکومت پیشین را سرنگون کردند. با این رویداد اکثر زنان به یک بارگی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محروم شدند.
کار نان آزادی، کار نان آزادی.
تظاهرات زنان با شعار نان کار آزادی شکل گرفت. طالبان در موارد با خشونت این تظاهرات را سرکوب کردند و شماری از مظاهرتچیان بازداشت شدند.
حق آزادانه قدر.
مونسه مبارز از فعالان است که میگوید اکنون هم تهدید میشود و زندگیش در خطر است.
به دلیل عدالت‌خواهی صدایشون را بلند کردن، ما در جاده‌های کابل نمیتونیم راه بریم. ما در خانه‌های ما مسکون بوده نمیتونیم. مجبور هستیم تغییر موقعیت بدیم، به جای‌های پناه ببریم. در جاده‌های کابل که می‌گردیم بسیار با یک پوششی خیلی پوت و پنهان تا اینکه شناسایی نشیم.
سخنگویان طالبان اما خشونت با زنان معترض را رد کرده و بازداشت آنان را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان.
خبرهای دستگیری شماری از دختران را شنیدیم. ما با تمام اداره های امنیتی در تماس شدیم. هیچ زنی دستگیر نشده. بعضی از آوازه ها به دلیل این هم هست که شماری از این زنان می خواهند متاسفانه به خود زمینه پناهندگی را فراهم کنند و به بیرون از افغانستان فرار کنند.
با گذشت 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، به طور تدریجی برخی از کارمندان زن در سکتورهای صحی و امنیتی به کار فرا خوانده شدند. طالبان وعده سپردند که با آغاز سال تعلیمی در ماه حمل تمام مکاتب دخترانه نیز باز خواهند شد. تأمین حقوق زنان یکی از خواستهای اساسی جامعه جهانی از حکومت طالبان است، حکومتی که تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. طالبان تعهد کردند که در چارچوب اصول شریعت اسلامی و سنت‌های افغانی به زنان حق تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی را خواهند داد. اما هنوز فضای شک و تردید و ترس از آینده در میان زنان حاکم است، آینده‌ای که شمار زیاد زنان افغان آن را مبهم می‌پندارند.
بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان می شنوید. شماری از روزنامه های جهان بار دیگر در مورد تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد سرمایه های افغانستان و پیامدهای آن مقالات و گزارش های را نشر کردند. بر اساس مقاله در روزنامه واشنگتن پست، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، دارایی د افغانستان بانک در شعبه فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا در نیویورک حدود 7 میلیارد دلار بود. به گفته واشنگتن پست، بسیاری از ناظران در آن زمان گفته بودند که این مسئله به اداره بایدن نفوذ مالی بر رژیم جدید در افغانستان داده است. نویسنده می افزاید، زمانی که وضعیت بشری در افغانستان بدتر شد، برای بسیاری سوال این بود که اداره بایدن با این دارایی منجمد شده چه خواهد کرد؟ و ایالات متحده بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان با این دارایی چه می تواند بکند؟ اما به گفته نویسنده مقاله، از زمانی که جمعه گذشته رئیس جمهور بایدن با صدور فرمان اجرایی 7 میلیارد دلار مربوط به افغانستان بانک را به دو بخش تقسیم کرد، به این سوالات پاسخ داده شد. واشنگتن پست می افزاید که از این دارایی 3.5 میلیارد دلار آن برای کمک‌های بشری به افغان‌ها و 3.5 میلیارد دلار دیگر آن توسط حکومت فدرال برای جبران خساره گروه کوچکی از قربانیان حملات 11 سپتامبر در نظر گرفته شده، اما این دوسیه تا هنوز هم در انتظار حکم محکم است. شماری از فعالان زن افغان اخیراً در یک نامه سرگشاده از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که در تصمیم برای تخصیص بخشی از دارایی افغانستان با خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر تجدید نظر کند. این نامه به نمایندگی از 4000 زن افغان نوشته شده و بیش از 100 فعال زن آن را امضا کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته که تصمیم رئیس جمهور بایدن به اعتماد بانک‌های کشور خودش لطمه زده و به گفته او بیشتر نیز آسیب خواهد رسانید. نشریه آنلاین بریتانیایی پولیتیکس مقاله‌ای را در مورد گذشتن 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نشر کرده. مقاله پولیتیکس با این جمله آغاز می شود که دیروز 15 فوریه 6 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گذشت و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده که ممکن است شمار افغانهایی که از گرسنگی بمیرند به مراتب بیشتر از شمار تلفات در جریان 20 سال جنگ باشد. با گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، احتمال دارد 97% نفوس افغانستان با فقر مواجه شوند. به نوشته پولیتیکس، صلیب سرخ خواستار حل فوری این مشکل شده، گفته که رهبران آمریکا و اروپا باید در مورد حل بحران اقتصادی کنونی در افغانستان تمرکز کنند تا افغان‌ها بتوانند نیازهای اساسیشان را خود تأمین کنند. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافته و تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. افغانستان به شدت به کمک‌های خارجی متکی است. اکنون مساعدت‌های مالی بین‌المللی با این کشور قطع شده و تنها کمک‌های بشری توسط شمار اندکی از ادارات و نهادهای بین‌المللی توزیع می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کیسم. یک معلم هستم در ولسوالی کیسم. ما تقریبا 2 ماه میشه که معاش خود اخذ نکردیم. معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن، هر کدامش 10 تا 12 تا اولاد داره و این خانواده با بالای از اینا بار و توان است دیگه، معاش امتیاز دیگه اینا نداره.
پیام شما نظر شماست.
1:30 پس از چاشت با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که کمک‌های جهان به صورت مستقیم به مردم افغانستان منتقل شود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان گفته که این اتحادیه با مردم افغانستان متحد می‌ماند و 500 میلیون یورو از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر حکومتی به این کشور می‌فرستد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از صدراعظم آلبانیا به خاطر نقش این کشور در روند انتقال افغان‌ها از میدان هوایی کابل سپاسگزاری کرده. حدود 2400 شهروند افغانستان به دنبال سقوط کابل به دست طالبان به آلبانیا منتقل شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن شواهد را در مورد خروج نیروهای روس از مناطق در نزدیکی مرز اوکراین ندیده و مقامات سازمان ملل میگویند که جنگ افسالی یمن افزایش یافته است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.ir. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرائیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی با سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید. در برنامه این هفته می شنوید که معتادان در محبس نیمروز هنگام درگیری یک معتاد دیگر را آتش زده و به قتل رساندند.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی است مثل سایر امراض دیگر، فقط به شیوه مسلکی قابل تداوی است.
در یک گزارش از فرا می شنوید که تلفات معتادان مواد مخدر در زندان این ولایت افزایش یافته است.
در کمش بنجور است چی پکش داد که نیوی کلی کلو کلو معتادانی دوایی تاثیر نپرکی چی بیل مرگ بل علاج نلری.
یک فعال مدنی از 18 سال فعالیت رضاکارانش در بخش مبارزه با مواد مخدر برای ما میگوید.
صد مشکلات باشه خو ما همیش صد مشکلات قبول میکنیم، خو یک معتاد را جور میسازم.
از لیلا میشنویم که چرا صاحب خانه و ای را از خانه اش بیرون کرد.
پدر و مادر ما خوش نیستن، میگن نکو کار خرابه، خود تو کار گفتم نکتمی افتادیم خو این معتاد شد مرا معتاد کرد.
در یک دراما میشنویم که با وجود عاید خوب لالا جان از کشت کوکنار پشیمان میشود.
که در چی فکر رفتی؟
هی هی امی گپ تو را آجی صاحب اشرف خانم برم گفته بود، اما من قبول نکدم. اگه گپ از رو قبول میکدم آلق سرگردان نمیشدم.
برنامه را با موضوع درگیری میان معتادان در محبس نیمروز آغاز می‌کنیم. معتادان مواد مخدر یک معتاد را در محبس ولایت نیمروز آتش زده و به قتل رساندند. مسئولان محلی حکومت طالبان نیز این رویداد را تایید می‌کنند و می‌گویند چند معتاد مواد مخدر در پیوند به این رویداد تحت بازجویی قرار دارند. نیروهای حکومت طالبان در هفته‌های اخیر ده‌ها معتاد را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری و آنان را در محبس سابقه ولایت نیمروز نگهداری می‌کنند. متخصصان تداوی معتادان میگویند اعتیاد یک مشکل صحی است که بیشتر روان انسان را آسیب میرساند. از همین رو قطع به یکبارگی مواد مخدر و زندانی ساختن معتاد سبب میشود تا روان آنان دچار اختلال شده و دست به جرایم بزنند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
نیروهای حکومت طالبان در هفته های اخیر بیش از 500 معتاد مواد مخدر را از شهر زرنج جمع‌آوری و به هدف قطع دسترسی به مواد مخدر آنان را در زندان نگهداری می کنند. دوشنبه شب هفته گذشته چندین معتاد مواد مخدر در داخل این زندان شب هنگام با هم درگیر می شوند و یک معتاد مواد مخدر را با لتکو به داخل شعله های آتش انداخته و وی را به قتل می رسانند. بهرام حقمل آمر مدوات قمندانی امنی ولایت نیمروز بر رادیو آزادی گفت هنوز انگیزه این رویداد روشن نشده، اما هرچند در پیوند به آن تحت تحقیق قرار دارند.
در هفته‌های گذشته معتادین از سطح شهر زرنج جمع‌آوری شدند و به یک مکان دیگه انتقال شدند جهت تداوی. متأسفانه چند تن از افرادی که مبتلا به اعتیاد بودند، یک فرد دیگر که او هم مبتلا به اعتیاد، این را با آتش می‌کشند. دلیلی کارش هنوز مشخص نیست. در پیوند به این قضیه 8 تن تحت بازجویی واقع شدند که هنوز مشخص نیست دلیل کارشان.
منابع در ولایت نیمروز بر رادیو آزادی میگویند علت اصلی درگیری میان معتادان مواد مخدر عدم دسترسی آنان به مواد غذایی بوده است، اما مسئولان محلی مشکل در دسترسی به مواد خوراکی را رد میکنند. نیروهای حکومت طالبان در بیش از 2 ماه اخیر هزاران معتاد مواد مخدر را از شهرهای فرا، کندهار، هرات، کابل و نیمروز جمع‌آوری و به منظور قطع دسترسی آنان به مواد مخدر، این معتادان را در داخل زندان تا نگهداری میکنند. متخصصان تداوی معتادان اعتیاد به مواد مخدر را یک مشکل صحی روانی می‌دانند و می‌گویند استفاده از مواد مخدر سبب اختلال وضعیت روانی انسان می‌شود و هرگاه به یک بارگی مواد مخدر بر وی قطع شود، فرد معتاد کنترل بر خود را از دست می‌دهد و دست به انواع جرایم می‌زند. دکتر منصور ارشاد می‌گوید معتاد مریض است و زندانی ساختن معتاد بدون دسترسی به خدمات صحی سبب مشکلات جدیدتر به خود معتاد و جامعه می شود.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی است مثل سایر امراض دیگر، فقط به شیوه مسلکی قابل تداوی است و هر اقدامی که مسلکی نباشد نتیجه ندارد. زندانی کردن، توقیف، تداوی اجباری در طویل المدت مشکلات زیادی دیگه را به وجود میاره و دست به مشکلات کلانتر و حتی دست به جرایم بعد از رهایی میزنن که به مراتب مشکل مغلق و کلانتر میسازن.
با قطع کمک های خارجی در بخش تداوی معتادان، از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان در 5 ماه اخیر اکثریت این مراکز با مشکلات جدی مالی و تکنیکی روبروند و تعداد از این مراکز خدمات داخل بسترشان را متوقف کردند.
در گزارش شنیدیم که دکتران از عواقب بد زندانی ساختن و قطع به یک بارگی مواد مخدر بالای معتادان هشدار می دهند. در موضوع مشکلات معتادان در زندان‌ها می‌مانیم. مسئولان محبس فرا تایید می‌کنند که در ماه‌های اخیر چندین معتاد به دلیل قطع به یکبارگی مواد مخدر در زندان جان دادند. مدیر محبس فرا می‌گوید اکثریت معتادان مواد مخدر که به زندان برده شدند به دلیل بلند بودن سن و سال و یا هم استفاده مکرر از مواد مخدر مقاومت بدنشان کمتر شده و به سبب قطع به یکبارگی مواد مخدر جان دادند. روانشناسان نگهداری معتادان مواد مخدر را در زندان خلاف معیارهای طبی و ارزش‌های انسانی می‌دانند و خواهان بستری ساختن آنان در مراکز ترک اعتیادند. شرح موضوع در این گزارش.
نور محمد معتاد مواد مخدر است، اما به این سو در محبس ولایت فراه زندانی است و این می‌گوید در مدتی که به زندان آورده شده چندین معتاد مواد مخدر به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی و وضعیت بعد از زندان در برابر چشمانش جان دادند.
سونی مامش مریض خیلی شده مرده و بدر شده از اینکه ما مرده 52 رفت مرده در شوی مواسه که بنده دیگه دیگه بس جور شده دارت مرده ما خدمت کرده ما جور کرده واقعا ما مرد شده.
اما حاجی نور احمد معتاد دیگری که قبلا تاجر بوده و حال هم روز و روزگار اقتصادی خوبتری دارد از برخورد با معتادان در داخل محبس فرار راضی است.
ما تقریبا 2 ماه است اینجا هستم. از وقتی من به این کمپ آمدم نان و هر چیزی تا توان برای می رسد. بر خود مجاهدین عادلانه و منصفانه است. تا حال وضعیت بدی را به چشم خودم ندیدم.
مسئولان محبس ولایت فرا اما مرگ تنها 15 معتاد مواد مخدر را تایید می کنند. لال محمد زاکر مدیر محبس فرا به رادیو آزادی می گوید دلیل اصلی مرگ و میر معتادان بلند بودن سن و سال آنان و قطع به یک بارگی مواد مخدر بوده است.
مصفیدان در میانشان وجود دارند که 80-90 سالند که سالها می شود معتادند و دوای بالایشان تأثیر ندارد و بدون مرگ هیچ علاجی هم ندارند. دیگر این که اکثرشان به امراض بدی دچارند. انشاءالله در این 5 ماه از 10 تا 15 نفر بیشتر نمردند و آن هم اکثرشان مریض بودند و وقتی به یک بارگی مواد بالایشان قطع شود سبب مرگشان می شود.
خواستیم نظر ریاست صحت عامه ولایت فرا را نیز در مورد وضعیت معتادان در این محبس داشته باشیم، اما مسئولان این ریاست حاضر به گفتگو نشدند. بر اساس معیارهای رایج برای تداوی معتادان در افغانستان، یک معتاد برای 45 روز در مرکز تداوی و به گونه داخل بستر تداوی می شود. اما معتادان در محبس فرا در صحبت با رادیو آزادی می گویند که به دلیل عدم دسترسی به ادویه و خدمات صحی، ماها در زندان ماندند و تا حال اثرات اعتیاد در وجودشان باقی مانده است. سالم سدید، یک تن از روانشناسان، می گوید معتادان مریضند و برای ترک اعتیاد نیاز به بستری شدن در مراکز صحی و دسترسی به خدمات طبی دارند.
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که رو به مصرف مواد مخدر آورده فعلا یک مریض است و باید همچون یک مریض باوی برخورد صورت بگیره. خشونت کردن، تأخیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک رای حل منطقی و اصولی نیست. این افراد باید در مراکز معیاری تحت مراقبت و تداوی قرار بگیرند و حتی پس از ترکش با آنها به صورت دوامدار همکاری صورت بگیرد تا آنها دوباره بتانه زندگی از دست رفته خود بازسازی بکنند.
بر اساس معلومات مدیریت محبس ولایت فرا، از آغاز مرحله جمع‌آوری و انتقال معتادان به این محبس بیش از 2000 معتاد به این محبس انتقال یافته و پس از ترک اعتیاد رها شدند. در حال حاضر نیز 630 معتاد مواد مخدر در این محبس نگهداری می شوند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمده، من رسیدم.
حالی از جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
قصه، باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 101.5 نیز قابل دسترس است. در ادامه برنامه کاروان زهر می پردازیم به فعالیت های رضاکارانه در بخش مبارزه با مواد مخدر و اعتیادوان. نهادهای مدنی و فعالانی در جامعه افغانستان حضور دارند که به گونه رضاکارانه در بخش مبارزه با مواد مخدر و آگاهی از اضرار اعتیاد کار می کنند تا جامعه از شر آن نجات یابد. عبدالرحیم رحیمی، فعال مدنی در ولایت ننگرهار، یکی از این افراد است. رحیمی که رهبری یک نهاد مدنی را به دوش دارد، در مصاحبه با همکار ما از نوع فعالیت‌های این نهاد و تاثیرگذاری چنین فعالیت‌ها بر وضعیت اجتماعی افراد در جامعه می‌گوید و این خصوص در رابطه با انگیزه رو آوردنش به فعالیت‌های رضاکارانه به ما می‌گوید.
ماه گرامی جامعه خود یا دامی قلیه خود دیدیم که معتادین روز به روز افزوده میشه و اضراری از اونا به جامعه میرسه. به خاطر ما تصمیم گرفتیم کسایی که معتادین هستن او را تداوی بکنیم و از اونا کار پیدا بکنیم و کسایی که نو به اعتیاد میایه جلوی از اونا گرفته شه. ما یک شورا داریم دامی 25 نفری 30 نفری. ما در هر ماه در هر 15 روز یک مجلس داریم. وقتی که در مجلس بشینیم همه مشکلاتی که در جامعه ما داریم سر از اونها بحث میکنیم. اعتیاد هم یک مشکل هستن. بعض اونها یک کمیته جور میکنیم یا مثلا میریم کلی مردم اعضای شورا خطی معتاد میشینیم، باز از خطی فامیلشان میشینیم، باز از او را از رار اعتیاد و از اونا میگیم. وقتی که او را آماده ساختیم که به شبخانه بره و باز او را میبریم به شبخانه بستر میکنیم، باز که جور شد و زمینه کار باز اونا پیدا میکنیم. و دیگه ما همه کسایی که مواد مخدر میپروشد و میدخیل هستن، ما خطی از ما میشینیم که برادر می کارن نکو، چرا که ای به جامعه به مردم ضرر دارن. او را ما از روختن مواد مخدر منع میکنیم، مثلا او را اجازه نمیتیم که اونمو مواد مخدر بپروشه. تقریبا از 15 تا 17 سال شد که اینمی شهرک جور شده. ما در اینجا مسئولیت شورای مردمی داریم.
تا حال شما چند معتاد تداوی کردین؟ برای چند معتاد زمینه کار مساعد ساختین و بالاخره جلوی فروش مواد مخدر در منطقه تان چقدر گرفتین؟
ما خود ده ها نفر مثلا تداوی کردیم و جلوی از اونا گرفتیم، باز اونا کار پیدا کردیم و جلوی صد ها نفر را گرفتیم، چرا که یک معتاد قطع خود صد ها و ده ها نفر دیگه معتاد می سازه.
مثلا یک وقت بود که یک نفر معتاد بود، خطی از اونها تقریبا 20 تا 30 نفر رسیده بود. ما که بسیار زیاد مجبور شدیم که این امیر را جلوی از را بگیریم، امیر را اول آخونمو نفری که اول بود او را به تداوی بردیم، پس آن یکی دیگه کلگی را تداوی کردیم، تقریبا یک اونمو را جمع کردیم به شبخانه ها بردیم. باز بعض اونها کار مثلا یک ماسا آمده بود مثلا زرنجا میداد، امی معتادینی که جور شده بود و از اونا زرنجا دادیم که اینمی کار رو بکنه. امی کاری که کرد دیگه مردم هم تشویق شد، کسایی که در خانهشان معتادین بود به ما معلوم نبود، فامیلای از اونا آمد و با ما گفت که برادر اینمی ما معتاد داریم، اینمی ما دمی مشکلات نمی مشکلاتون. باز اونها زمینه سازی کردیم، تداویش کردیم، باز باز اونها زمینه کار مساعد کردیم.
قناعت دادن برای معتاد، برای خانواده معتاد یک کار بسیار سختی است. شما از کدام متد کار میگیرین بالاخره تا معتاد قناعت بیتین که نشه را ترک بکنه و بالاخره بره طرف زندگی عادی؟
ما شورا داریم، کلانای قام هستن، باز ما میریم به می قریه، به می فامیلشان، از فامیلشان کمک میگیریم، از امام مسجد استفاده میکنیم، مثلا او هم قدیما هم کاری میکنه و دوستای امی معتاد کمک میگیریم، باز بالاخره ایرا وادار میسازیم که به شبخانه برو.
کسایی که جور شدن در منطقه شما، نشه را ترک کردن، شما برای آنها چه خدماتی دارید؟
ما را زمینه کار مساعد می‌سازیم و دیگه ما او را پیگیری می‌کنیم که باز در نشه داخل نشه. مثلا کلانای خانه از اونا او را وظیفه می‌دهیم که برادر او را تعقیب بکنی که باز در جاهای نرو که او جا از اونا آسیب می‌رسه، مثلا معتاد میشه. مثلا دوستای از اونا وظیفه می‌دهیم که برادر او را مصروف بساز تا باز با اونمو احتیاط و مرضشان نره. و دیگه ما قد فامیلشان لازمی هستن که پیش از اونا که بود معتاد بودن، قد فامیلشان بدبینی پیدا شده، ما همین بدبینی از اونا دور حل و فصل میسازیم. یک و دیگه او طبعا با شما معلوم هستن که معتاد جامعه به نظر خوب نمیبینه مردم، ما در جامعه او را معرفی میکنیم که برادر پیش همین مریض بود آلی جور شده، قد از اونا قد تعلق نکن، مثلا قد از اونا در مجالس در غم و خوشی او را شریک بساز که احساس کمتری نکن.
در این فعالیت رضاکارانه خود با چی مشکلاتی روبرو شدین شما؟
سه طرف مشکلات ما داریم. یک امی راضی کردن، امی معتاد به شبخانه بردن، این بسیار مشکل هستن. و گپ دومی وقتی که ما میبریم اونا با جایی که پیشکار کرده او را مردم اعتماد نمیکنن، او میگه که اینمی خود معتاد بود، بازم اینمی میشه، ما او را کار دادن نمیتونیم. مثلا معلم هستن، مکتب میبریم که برادر اینمی رو در مکتب، یا مثلا با معارف میبریم که معلم مکرر که باز او میگه که خو معتاد هستن، معتاد باز در احتیاط می آید. خب بسیار با مشکل و رابطه همی کارهای خود جای بجای میکنیم. و دیگه مشکلاتی که بخشی همی پروشندگان هستن او بسیار با ما مشکل پیدا میکنه، چرا که ما خو اول حضور توصیه میکنیم که برادر این همی کار را نکو، به ضرر جامعه هستن. او هم از اونا نفهم میگیره، باز بسانی آمده نمیشه که این همی کار را تر بکنه. وقتی که نشد باز ما به دولت احوال میتیم که برادر اینمی دکاندار مثلا چسب میفروشه یا مثلا پودر میفروشه، باز اونمو میایه و تلاشی میکنه، اگر یافتن دکانش مسدود میکنه، باز از اونمو تر با ما تهدیدات پیدا میشه. خب بازم ما میگیم صد مشکلات باشه، خب ما همیش صد مشکلات قبول میکنیم، خب یک معتاد را جور میسازه.
از آقای رحیمی شنیدیم که فعالیت‌های رضاکارانه وی تأثیرات خوبی بر کاهش تقاضا به مواد مخدر در میان جوانان داشته است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
از معتادان شنیده ایم که اعتیاد به مواد مخدر سبب آسیب رسیدن به جایگاه و اعتبار اجتماعی آنان می‌شود. لیلا نیز در اجتماع با چنین مشکلی روبرو است. خانم معتادی که باشنده کابل است و با نام مستعار لیلا با ما صحبت می کند، از 5 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. لیلا می گوید که شوهرش در خانه از مواد مخدر استفاده می کرد و روی هم رفته و این نیز به مواد مخدر معتاد شد. استفاده از مواد مخدر نظم خانواده لیلا را برهم زده و وی بر فرزندانش کنترل ندارد. لیلا از عواقب بد اعتیاد به مواد مخدر به همکار ما قصه کرده است.
شوهرم معتاد بود. او دمی خود داخل خانه دود میکرد. من می اولادکای من بود خودمام. از این دود از امون ما معتاد شدیم. برم رفت تریاک آورد. تریاک در چای میانداختم میخوردم. دولی کرانشین هستیم. از همسایه ای بغلی پت ما میکردیم. صاحب خانه خبر شد کشید ما را گفت بری از خانه که تو پودری استیماتر چه کنم که بشینی دولیم. از تو دیده سنوی مولادم زنم یا یاد میگرن. باز ما برامدیم از دولی داده گولی رفتیم. بازی جا من بتو مخفی پت بود. که خبر میشد پس میکشیدند ما. احتیاط ما که ندک. دمشه سال شوهر ما بود خودم. زیاد نارامی ناراحتی میکردم. باز اینو که تریاک میخوردم آرام میشدم نرم میشدم خمیر باری. و سر واز خود نرسیدگی کردم میتوستم خانه چی من تو گنگ سگلیش میماندم. ضعیفم کده بود لاغرم کده بود معتاد شده بازم بخیر و حالم خراب بود اولادای ماما سمیالا بخیر کلگنگ سک هستن نمیفهمن یک گفه که میزنی هرچی میگم اینی رن تو کنه ایچ خود مختار هستن تو کلوی از بوام خراب شده این دختر کلانم این دگاهش کلشم تو یک گفه بزن یک قصه گفت نمیشه میری بده چی که اون دوز تریاک چر در کلی بوام جای گرفته مثل خودم خوشیم به اینجا خبر شد گفت چرا تو کار میکنه گفت ما چه تو کنم دگه این شاور می کار کرد ما معتاد شدم خب مجبور هستم دگه کال دادی سرگت باشی خب مجبور هست معتاد می شدم پدر مادر من خوش نیستم دگه نکو کار خرابه خود تو کنم گفتم دگه کتمی افتادیم خب این معتاد شد مرا معتاد کرد خب می زدم که میتونم یافتم می چکیدم و باره هستم این چی تلخی بیادرم رفت آمد از کتم نکه گوشاورد بودریست خودت بودریستی خسران همم تو خوار بیادرم همم تو زن بیادرم و گفت نمیاییم خانه رفت آمد کتم نکدن قد کدن گفت تو عمل بعد که داری چکنیم ما تو را
لیلا از تاثیرات بد اعتیاد به مواد مخدر بر زندگی اجتماعی و نظم خانوادش با ما گفت
آیا میدونستید؟ آیا میدونستید که اخراج عضو معتاد از خانواده بر صحت و آینده وی تاثیر ناگوار به جا میگذارد؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر احمد سلطانی را میشنویم.
اونا هویت و شخصیت روان خود را گم کردن. مثلا در یک وضعیت قرار گرفتن که همیشه خود را گناهکار میدانن، انزوا میشن، از کانون خانواده دور میشن. از لحاظ شخصیتی یک تاثیر سو گذاشته بالای اعتیاد دو. این اقدامن ساخته در مقابل خانواده، در مقابل اجتماع، در مقابل حتی اونجا چی پیدا میشه؟ بی‌باوری پیدا میشه. مرحله‌ای که اعتماد به نفس از بین رفت، پروسه تداوی از یا مشکل‌تر شده میره. فقط یا چی میشه؟ انسان اقدامن میشن. برای یا با وجودی که یک اعتیاد از مواد مخدر داره که اعتیاد دیگه از لحاظ ذهنی و روانی پیدا میکنن که این دیگه برای تداوی خود یک امید نداره، یک روزنه نداره که چه قسم او تداوی شوه. زمانی که عقده‌مندی پیدا شد، مشکلات عمو شیرازه خانواده از هم پاشیده میشه. اینجا یک ارتباطاتی که وجود داره از لحاظ انسانی و روانی ای از هم میپاشه. اما کانون خانواده زمانی که از بین رفت دیگه دوباره احیای بسیار سخت است. اما اعتمادی که در بین بود، اما فضایی که در بین بود، اما ارتباطاتی که در بین بود، اونا همش از بین میره. فقط یگانه چیزی که برش باقی میمونه مقدش است که برش باقی میمونه که چه وقت و چه زمان فرصت داشته باشه تا به خانواده خود صدمه برسن. جامعه و خانواده در کنار همدیگر میتونن که یک مشکل جدی را کنترل کنن تا به بحران نره. زمانی که مشکل به بحران رفت، این قضایا بیشتر شده میره.
آیا میدونستید؟
شنونده های عزیز، در دقایق پایانی برنامه میرویم و یک درامه جالبی را با هم میشنویم. در دراما میشنویم که لالا جان در زمین های خود کوکنار کشت کرده و امیدوار است که پول بیشتری از آن به دست خواهد آورد. اما پس از جمع‌آوری حاصلات کوکنار و انتقال تریاک به خانه، از کشت کوکنار پشیمان می شود. این که چرا، علت آن را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
السلام علیکم لالا جان.
و علیکم السلام آجی سبشت خان، بخیر آمدی؟
بخیر باشی. خیر باشه لالا، در زمین چی کشت میکنی؟
کوکنار کشت میکنم.
کوکنار گم کو رنگش دگود، چرا گندم نمیکاری ها؟
اینه آجیسه، کجا گندم قاید داره؟ تریاک خوب است، لااقل بر اولادا یک نانمان پیدا میکنه.
لالا جان، حال تو فایده را من یاد میدی ها؟
چطور فایده را تو یاد میتم؟
عدد نیست که تجربه کوکنا را تو با من یاد نتی. من زمین دارم، چند دفعه کوکنا را کاشتیم و لاغ یک سالم فایدهش دیده باشم. هر دفعه جیبم تاوان داده.
عجیب، چرا تاوان میتی دیگه؟
این یک بوته نازدانه است لالا جان، اگه یک دفعه برش آب نرسه باز خشک است دیگه. اگر کوکنار رسید و یک باد تیز هم سرش آمد از فایدهش دست پشوی دیگه.
باد تون خواهر فصل از بین میبره. من دفع او نرسیدن، او چرا برش نرسد؟
اگر خدا از شر باد و خشکسالی نگاه کرد، نیزدنا پیدا نخواد شد. اگر در چند روز نیزدنا پیدا نتونستی، کل زحمتت به خاک یکسان خواد شد.
آل تو برای من بگو که چی کنم خرید؟
لالا جان، گندم کشت کن، یکی توستی و یکی اون بچه دروشو میتونی. پیسه مزدوکارم پس اندازه، یک زحمت آب زیادم نمیخواید.
گندم که پیسه نداره و ما به پیسه ضرورت دارم. تریاک باز خوب است، اگه خدا خواست و حاصلش جمع کردم گه چند گندم پیسه خود داشت.
تو و قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان؟ وقتی که تریاک پخته شود باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی همون با قیمت گندم تمام میشه.
یارا اشرف خان، توکل به خدا، حال خود تصمیم گرفتیم، ببینم که داینده چی خواهد شد.
لالا جان، یک گپ بیادری بود که من برات گفتم. حال دل خوده، یک مطل است که میگن دیوانه در کار خود هوشیار است.
او مردکه، چطور شد نیش زدن کوکنار بخیر خلاص شد؟
آشکا خلاص شد بخیر.
گوش کوال، چرا نان فروشیش؟
وای، من نشدین خو نیستم که آلو بفروشمش.
چرا؟
آلو خرزان است، اگه آلو بفروشمش پیسی را که سرش مصرف کردیم امورو نخواد کشید.
خی چی وقت مفروشیش او مردکه؟
اینه اوزن، کم صبر کو، وقتی که قیمت شد باز مفروشمش.
تریاک خو کسای نگاه میکنن که چیز برای خوردن داشته باشن، ما خورد سوارم نداریم. امروز سیوم روز است که شفیقه یک بیچاره مریض است، اما که پیزه نیست گوره بشو دکتر ببرم. خی چطور کنم؟
خیمه چطور کنم؟ آل خو بیخی ارزان است، با قیمت گندم است بیخی.
آله ازی کرده که گندم کش میکردی خوب بود، اقه خو مانده نمیساخت.
تو خو قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شود باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی همون با قیمت گندم تمام میشه.
مردکه در چی فکر رفتی؟
هی امی گپ تو را آجی صاحب اشرف خانم برم گفته بود، اما من قبول نکدم. اگه گپ از رو قبول میکدم آلقه سرگردان نمیشدم. اگه ایچ نمیشد غلی امسال خو میداشتیم.
آله فکر کردن ابان، زودی که در برام و تریاک بفروش که دختره که پیش دکتر ببریم. آردام خو خلاص شده، یکم آردام بخریم. فقط آرد امروز داریم و خلاص. چای و بوره و روغن خو وقت خلاص شده.
حیفی قزمت هاییم، اما برای ما یک تجربه شد. دیگه توبیم باشه که تریاک کشت کنم. فایده تریاک تناق قاچاق برا و پیسدارا خورده میتونم. برای ما بیچارا فقط زحمتش مانده و بس.
شنونده های رادیو آزادی، مطالب برنامه این هفته کاروان زرد در همین جا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
کاروان زرد.